تخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو سلامت، مؤذن استاد شیخ محمد توخی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها سبيلا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا یا من اسمه دبا و زیرم شفا.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدا نام باش. بسم الله الرحمن الرحیم. من معصومه پیروان هستم، پرستار بخش اورژانس بیمارستان شهید هاشمی نژاد. دعا و آرزویی که برای هموطنام دارم، یک کشور بسیار مقتدر، سلامتی برای تک تک اعضای این خانواده بزرگ ایران و همینطور صحت و سلامتی امام عصرمون رو دارم. آرزو میکنم نظر آقا و لطف آقا از این کشور اسلامی برداشته نشه و همه در زیر سایه امام دوازدهممون، امام عصرمون زندگی کنه.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
خوشا به حال اون کسی که او حضرت تو زندگیش حضور جدی پیدا کرده و محور زندگیش شده و زندگیش رو با حضرت تنظیم میکنه. خوش به حال چنین کسی. ولی بعضیامون اینجوری نیستی. به قول یه بزرگواری حرف قشنگی میزد، ولو خیلی حرف تأسف آور هست، ولی خب میگفت ما خیلی از جدی ها رو بازی گرفتیم، خیلی از بازی ها رو جدی گرفتیم. مثلا یه مسابقه فوتبال یادتون هست، مسابقات جام جهانی که بود، حالا تیم ایران هم خب بود دیگه توی این مسابقات. خب درسته تیم کشورمون هممون هم دوست داریم برنده بشه، اگرم فرصت میکردیم میشستیم میدیدیم، اینجاهاش عیب نیست. ولی شما نگاه کنید، من فقط به عنوان یه مثال میخوام عرض بکنم، اکثریت مردم جوری بود که این مطلب، این مسابقات جام جهانی وارد زندگیشون شده بود، یعنی سعی میکردن برنامه‌هاشون رو تنظیم کنن که اون ساعت مسابقه تو خونه باشن، بی خودی این ور اون ور نباشن. اگرم میخوان مهمونی جایی برن، یه جایی برن که راحت بتونن ببینن ها، یه جایی ببینن برن که بتونن اون مسابقه رو ببینن. خیابونا هم خلوت میشد. ببینید کاملا زندگیشو داره تنظیم میکنه با یه همچین چیزی، اما نهایتاً بازی ها. ولی چقدر جدی شده، بالاخره بازی بود دیگه، ولی چقدر جدی گرفته شد. خیلی از بازی ها جدی شده، اما جدی ترین جدی برای شیعه دیگه از امامش چیزی جدی تر هست، ولی چقدر اونچنان که باید تو... چون عادت کردیم با غیبت حضرت و ندیدن حضرت عادت کردیم. خب مسئله شرعی اگر داریم که از عالممون میپرسیم یا به رساله رجوع میکنیم. ایام عزا هم که خب سینه زنی و اشک و گریه‌مون هم برقراره، ایام جشن هم که میشه خب شیرینی و نقل و به هر حال چراغونی میکنیم و یه نونه بخور و نمیری هم کسبی میکنیم در میادی. خب چیزی کم نداریم دیگه، یعنی کمبود حس نمیکنیم از نبودن حضرت، کمبودی حس نمیکنیم، خلایی خیلی انگار حس نمیکنیم که دردمون بیاد. به هر حال شیعه از مسئله امامش چیزی مهمتر تو زندگیش نباید باشه و زندگیش رو باید با او تنظیم بکنه.
سلام خدای من، چقدر دوست دارم.
خدایا از تو ممنونم که در مسیر زندگی ما عالمانی رو قرار دادی تا ازشون درس بگیریم. کاش ما هم این توانایی رو داشتیم که رفاه و نعمت رو فدای دانش و آگاهی بیشتر کنیم. الهی به خاطر وجود بنده های بزرگت تو را شکر.
سلام سلام خدای خدای من. Thank you.
قبول باشه طاعات و عبادات شما بندگان خوب خدا. ما همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه از این شبکه و برنامه سپید جامگان آسمانی.
در ذهن تاریخ همیشه سپید خواهی ماند از آن لحظه که دستان معجزه‌گرت را چون بال فرشتگان به سوی آسمان جاودانگی گشودی.
سپید جامگان آسمانی
بسم رب شهدای و صدیقین. سبزی لباست با سبزی اردی بهشت گره خورد. نگاهت نشانی از مادری دلسوز است که با دستان پرمهرش به نوازش کودکان معصوم می شتابد. چه خوب است که هستی مامای دلسوز. نام بی بی صدیقه سیدی، متولد اول تیر ماه 1363 مشهد، تحصیلات کارشناس مامایی، شهادت 13 مرداد ماه 1399. در این برنامه سپید جامگان آسمانی هم قرار هست با یکی دیگر از شهدای مدافع سلامت همراه بشیم. بی بی صدیقه سیدی، اولین مامای شهید سلامت در مشهد مقدس.
من سید طاهره سیدی هستم، خواهر شهید مدافع سلامت بی بی صدیقه سیدی. خب خیلی دختر سرزنده میتونم بگم، خیلی اهل بگو بخند، اجتماعی. من همیشه یه تیکه کلام داشتم بهش میگفتم انقدر نخند، چشمت میزنن انقدر که با همه میگی میخندی. خیلی به این حالا اعتقاد داشتم که تو خیلی توجه ها به سمتت خیلی جلبه، این رو یه خورده مدیریت بکن. خیلی درس خون، گاهی بهش میگفتم من خسته میشم انقدر تو درس میخونی. تو اتاق دائم راه میرفت، درس رو بلند بلند میخون، کتاب همه رو چیده بود، ولی خب چون دوست داشت که یکی از رشته های پزشکی قبول بشه میگفت باید بخونم، چاره دیگه نیستش. رشته مامایی رو اصلا قبل از اینکه انتخاب رشته بخواد بکنه و اینها دوست داشت، یعنی میگفت فقط مامایی میخوام. خب حالا رتبهش به پزشکی نرسید، ولی ما مثلا میگفتیم خب شما انتخاب پرستاری هم داری، ولی ایشون گفتن نه من خودم رشته مامایی رو میخوام. اینم از علاقه بود که به بچه ها، کلا خانواده ما خیلی بچه دوسته، ایشون هم خیلی زیاد بچه دوست داشتن. حرفی که به من میزد این بود که وقتی مادر میاد استرس داره، به هر حال من دارم وقتی باهاش صحبت میکنم میخوام باهاشون ارتباط بگیرم. خیلی راحت شماره در اختیارشون میذاشت. بارها شده بود که مثلا خارج از ساعت کاری بهش تماس میگرفتن که مثلا الان فلان اتفاق برام افتاده. ارتباطش با مراجعه کننده‌اش تو مرکز بهداشت خیلی زیاد بود.
هویت سلامت با سپید جامگانی معنا پیدا می کند که رسالتشان سلامت انسان است و بخشیدن زندگی دوباره.
یه سری مشکلات مثلا میتونم بگم زمینه ای هم داشت که بدنش ضعیف شده بود. میگفتم تو حتی توجیه داری، میتونی بگی من به این دلیل نمیام، اما این کار نکرد. میگفت نه، من همکارشون هم درگیر بیماری شده بود، گفت من همکارم درگیر شده، من هم اگر نرم مامای جایگزین باید بیاد. مامای جایگزین بیاد هیچ شناختی نسبت به مادرهایی که من باهاشون تو این چند وقت بودم نداره، من همه شرح حال اونها رو میدونم چیه. قبول نمیکرد، میگفت نه من حتما باید برم. حتی اینکه یه سری شیفتا رو مخفیانه رفته بود توی مرکز 16 گانه، ما اطلاع نداشتیم، فقط سه تا شیفتش رو چون جمعه بود از اینجا پدرم میرسوندشون رو متوجه شده بودیم که من گفتم شما اونجا چیکار میکنی؟ گفت من اصلا در ارتباط با مریضا نیستم، انقدر نگران نباشید و کار خاصی اونجا انجام نمیدم، خیالتون راحت. ولی متوجه شدم که نه، اتفاقا ایشون توی مرکز 16 گانه تسکیره این کار از حالا افراد مشکوک یا حالا کسی که دیگه واقعا داشته کرونا بودن. عید هم یه سری شیف میرفت که اونجا هم به ما گفته بود نه من یه پایگاه دیگه نیرو میخوام نمیرم اونجا، ولی همون بازم اونجا 16 گانه بود. آبجی کنار مرکز بهداشت یک درمونگاهی رو هم پنجشنبه ها میرفت خدمات پرستاری انجام میداد. باز دوباره میگفتیم خب اینجا رو فعلا کنسل کن که بدنت خسته نشه. حرفی که به من زد این بود که من زمانی که کار نداشتم و مرکز بهداشت استخدامی نداشتم، رئیس اینجا مثلا منو پذیرش کردن، من اینجا کار گرفتم، الان من اگر بخوام بگم نمیام شیفت خالی میشه. برعکس که یک همکارشون هم همزمان پاش شکسته بود، میگفت مثلا خانم فلانی هم پاش شکسته نیست، بنزه کافی شیفت خالی هست، من هم اگر بخوام بگم الان نمیام پرستاری نیست که اینو پذیرش بکنن، پس این الان خیلی نامردی حساب میشه. و میرفت. خانواده کلن خیلی اصرار داشتیم، نگرانش بودیم که نره، ولی خودش اعتقاداتش این بود که نه الان باید برم، مراقب هستم، نگران نباشید. به خاطر همینم خیلی شیفت رو از ما مخفی میکرد که ذهن ما خیلی درگیرش نباشه.
پرم از ترس و دل شوره، حال و روزم بازم آشوبه، فکر میکردم آخر امسال حال این دلای ما خوبه، فکر میکردم آخر اسفند برف شادی رو شهر میشینه، من که باور نمی کنم بغزه ایدو تو قربت قرنطینه.
گلواجه های مهربانی و ایثار در دستان مهربانت شکفته می شوند. تو تابشی پرفروغ از زیبایی انسانی و نمونه بی نظیر از ترجمان دانش. شنونده برنامه سپیجامگان آسمانی، کاری از شبکه رادیویی سلامت، گروه سلامت روان هستید و ما در این برنامه همراه هستیم با خانواده شهیده خدمت بی بی صدیقه سیدی.
من فاطمه اسلامی 4 تا فرزند دارم، یکیش که فوت کرد، فرزند دومم هست بی بی صدیقه سیدی، تقریبا 36 سال تازه رفته بود کنم. با همه خوب میگفت، میخندید، درسشم که خیلی خوب بود، مرسی نمونه دولتی قبول شد، درسشو که خوام بعدشم دیگه قبول شد، دانشگاه رفت، دانشگاهشم قبول شد، بعد 2 ماه گذشت ترش در آمد، رفت اونم باز تو مرکز بهداشت کار میکرد، توی منطقه پایین شهر بود و نمیدونم سمت طلاب بود، اونجا کار میکرد. از اونجا که آمد دیگه یه تو درمانگاه به عنوان پرستار بود، تو هم مرکز بهداشت ماما بوده. آخری هم که 2-3 جلسه رفتن نمیدونم، بازم بیشتر گرفته به ما نگفته، حالا میگه یه جای دیگه هم برفته، برای همین کرونا که تلفن میزدن نمیدونم چیکار میکردم. 2-3 جلسه رفته، همه جمعه آخرم هم رفته بود بخش کرونا، آمد شب اینجا خوابید و صبح شنبه هم رفت دیگه. 2-3 روز طول کشید، گفتم مریض شده دیگه، مریضش هم 5 روز طول کشید، بعد بردم بیمارستان دیگه تموم که یک روز. گفتن تو خانه نگه داره، اگه حالش بد شد بیاره، نفس تنگی اینا گرفت. بعد رفتم دیگه بیمارستانم که دیگه بسرش کردم، همون شبش دیگه تمام کرد، دیگه بردن تو سی و ما ندیدم دیگه.
مدافعان سلامت نمی گذارند شمع‌ها بسوزند. وقتی چراغ‌ها خاموش می شوند، آنها نور خود را به دیگران هدیه می دهند تا چراغ زندگی بیماران همچنان روشن بماند.
3 مرداد ماه آخرین شیفت مرکز 16 گانه‌شون رو رفته بودن. 7 مرداد ماه به من پیام دادن که من یه خورده حالم بد بوده، حالا فعلا به کسی نگو، ولی من تست کرونا مثبت شده. خب تو خونه بودن دیگه. شبش که خب من دیدم الان بگم شاید یه خورده نگرانی زیاد بشه واسه پدر مادرم، شب رو گذروندم. صبحش به موقع صبحانه به مام بابا گفتم که آره تست کرونای صدقه هم مثبت شده، بریم بهش سر بزنیم. وقتی اونجا رفتیم دیگه اون لحظه اصلا خودش رو فراموش کرده، دائم نگران ما بود، میگفت نه شما به من نزدیک نشین، با مامان که اصلا نزدیک نشن، اینا سنشون بالاست، گروه پر خطر حساب میشن. من هم که رفتم داخل دائم میگفت نه شما برو بیرون، نه چیز خاصی نیست، من کارامو میتونم انجام بدم، فقط همین که مثلا گوش بزنگ باشید من چیزی لازم دارم واسه من بیارید. روز اول که اصلا ما راه نداد این مدلی که من پیشش بمونم. بعد از اون شبش دوباره با هم دیگه صحبت کردیم، گفت من اشتها ندارم. گفتم خب قطعا اگه یکی کنارت باشه اشتها پیدا میکنی. گفت نمیترسی بیای پیش من؟ گفتم خب نمیتونم به دروغ بگم نمیترسم. چرا؟ ولی خب رعایت میکنیم. کرد گفت خیلی خب پس بیا، من احساس میکنم الان یکی کنارم باشه بهتره. روز اول که رفتیم اورژانس رو صدا زدیم چون یکم بیقراری داشت، اورژانس اومد، اورژانس هم دوباره همین توصیه رو کرد، یه نگاه انداخت گفت سرم داشتیم تو خونه، گفت سرمشو بزنید و همین دارویی که دارین مصرف میکنید و استفاده کنید. فرداش دوباره باز به من گفت سرمم رو بزن. آنژوکت تو دستش بود ولی راه آنژوکت بسته شده بود. تماس گرفتم با اورژانس، اورژانس گفت نه دست نزن، اون آنژوکت مسیرش خراب شده، بعد دوباره رگ بگیرید. زنگ زدم خدمات پرستاری اون منطقه، دوباره رگ گرفتم. من اونجا بهشون گفتم تو خدای جوری رگ بگیرین که ما سرم چند تا گرفتیم دیگه، من زنگ نزنم این قچو سرم بعدی رو اگه خواست بس کنم. ولی رگ ها خیلی نازک شده بود، مثلا یه سرم که میرفت واسه سرم بعدی که میبستیم دیگه قابل استفاده نبود، یعنی واقعا بعد دوباره رگ گیری میشد. پزشک محل کارشون اومد خبرگیری کنه ازشون، ایشون گفتن نه برید بیمارستان بهتر. دیگه خود اون بیحالی شدید رو پیدا کرده بود. اورژانس اومد، این دفعه گفتیم نه دیگه ما می‌خوایم اعزام بشیم. دیگه ما اعزام شدیم بیمارستان، یه سری کار اولیه رو انجام دادن براشون. نگو منتظر بودن که آی سی یو خالی بشه که بفرستن آی سی یو. خب تا آی سی یو هم باز ما میگفتیم خب حالا اونجا خدمات آی سی یو بیشتر از مثلا اورژانس پایینه. بعد ساعت یعنی 6-7 بعد از ظهر دیگه فرستادنش آی سی یو. دیگه ما از اینجا به بعد دیگه خبرها رو مثلا این مدلی داشتیم که براش دعا کن. ساعت 11 شب پرستارشون گفت که اذیت می‌شده، بیهوش کردیم که به دستگاه تنفسی وصل کنیم. این همجوری ادامه داشت که دیگه تا صبح هم که ما تو محوطه بیمارستان بودیم. ساعت 7 مامانم با برادرم رفتن دم آی سی یو که حالشو بپرسن. اونجا بهشون گفته بودن شما برید خونه، لباساتون رو عوض کنین، تو محوطه بیمارستان بودین کثیف شده و اینها، ظهر بیان که تصویری مثلا بیمار آی سی یو ملاقات داره ببینید. ما اومدیم خونه، خونه که رسیدیم و لباس عوض کردیم از بیمارستان تماس گرفتن که مثلا برگردیم. ولی به پدرم گفته بودم، پدرم اینجا مثلا به ما میگفت نه، به من گفتن بعد بیا یه وسیله بخری. دیگه به برادرم هم تماس گرفت همینو گفت، گفتن بیان میخوای یه وسیله بخرین همتون بیان بیمارستان. چند ساعت بعدش که دیگه ما فهمیدیم و گفتم که چه ساعتی تموم کرده، گفت 5:45 صبح تموم کرده، ولی ما هرچی که میخواستیم مثلا شما ها میومدیم کسی دلشو نداشته بگه، همش به همدیگه پاس میدادیم، شما را دیشب بچه ها دیده بودن حالتونو. آخرم به این نشه رسیدیم بذار بچه های شیفت بعدی که میان اونا بیان بگن، همینم شد دیگه، یعنی مثلا تغییر